خب موضوع محوری اختصاصش به بحث کمخونی که گفتگو خواهیم کرد با خانم دکتر فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی و اونکولوژی کودکان. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. همکنون ارتباط تلفنیمون با خانم دکتر ملک برقرار شده. خانم دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنونده های محترم و عرض تسلیت علی ابن ابی طالب مولای متقیان رو دارم و در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. ما هم متقابلا عرض تسلیت داریم، امیدوارم که طاعت و عبادت شما هم قبول درگاه حق باشه. خان دکتر، امشب می‌خوایم در مورد کمخونی صحبت بکنیم. برای شروع اگر موافق باشید یک بار به جهت اینکه یادآوری بشه برای شنوندگان و همکارانمون، معیارهای تشخیصی کمخونی رو برای ما بفرمایید تا بحث رو با هم پیش بگیریم.
بسیار عالی. در ابتدا در مورد موضوع کمخونی یا همون آنمی، مطلبی که باید بهش توجه بکنیم تعریف این مطلب هست که تعریفش مشتمل هست بر اینکه میزان هموگلوبین یک فرد دو استاندارد دیوییشن پایین تر از اون چیزی که برای سن و جنس فرد در نظر گرفته شده باشه. حالا این میتونه دلایل مختلف داشته باشه. خب چون در سنین مختلف همین انحراف معیار بسیار با هم متفاوت خواهد بود، یعنی در سنین کودکی، در سنین نوجوانی و برای خانم ها و آقایان، این رنجی خواهد بود که متفاوت هست و تفسیر اون به هر حال مهارتی رو میخواد که به خصوصیات خاص هر سن توجه بشه. این در مورد تعریف کلی کمخونی میشه گفت هست که من در خدمتون هستم برای هر نوع توضیح بیشتر اگر تمایل داشتید.
خواهش میکنم. خانم دکتر، تعریف کلی رو فرمودین، ولی دستبندی های کمخونی رو هم اگه برای ما بفرمایید ممنون میشه.
بله خواهش میکنم. خب دستبندی ها از لحاظ مختلف هست. یکی از مهمترین دستبندی ها بر اساس اندازه های گویشه های قرمز هست که به انواع میکروسیتیک، نورموسیتیک و ماکروسیتیک تقسیم بندی میشه که اگر گویشه های قرمز یا همون رد بلاد سل ها اندازه های کوچک داشته باشن به نوع میکروسیتیک گفته میشه، که انواعی که به صورت کلی در این دسته قرار میگیرن انواع سندروم های تالاسمی، کمخونی فقر آهن که بسیار شایع هست در همه جای دنیا، خصوصا در مملکت ما شیوع بسیار بالایی رو داره، هم در بچه ها، کودکان و همینطور در نوجوانان و همینطور در خانم ها. بسیار تعداد بسیار زیادی از کمخونی رنج میبرن و کمخونی فقر آهن که بسیار از مواقع هم به طور اتفاقی متوجه اون میشن، که میتونه بسیار در عین خاموش بودن آزاردهنده باشه و علائمشون خستگی، بیحالی، اختلال در تمرکز و فعالیت های فرد ایجاد کنه.
بله.
از دیگر انواع میکروسیتیک میتونیم به آنمی عرض کردم سندروم های تالاسمی و همینطور مسمومیت با سرب که الان به حداقل رسیده و نوعی از آنمی به نام سیدروبلاستیک اشاره کنیم. در مورد انواع نورموسیتیک اگر بخوایم اشاره ای داشته باشیم، خب انواعی که مربوط به بیماری های مزمن هستن، برای مثال فردی که از نارسایی کلیه رنج میبره، بیماری های اینچنینی داره، بیماری های کلاژن وسکولار مبتلا هست، یا اینکه هر نوع بیماری مزمنی، برای مثال فردی که از یک عفونت مزمن رنج میبره، حالا مثلا فرض کنید سل، اون هم میتونه جزء این دسته قرار بگیره. و دسته دیگه انواع ماکروسیتیک هستن که میتونن مشتمل بر کمبودهای تغذیه‌ای ناشی از کمبود B12، ویتامین B12، فولیک اسید باشن و همینطور بعضی از سندروم های مادرزادی و یا هایپوتیروئیدی هم میتونه باعث ماکروسیتیک شدن گلبول‌های قرمز بشه.
بله.
خب این دسته‌بندی کلی هست که حالا در مورد ماکروسیتیک میتونیم با آنمی های همولیتیک هم البته اشاره کنیم. آنمی های همولیتیک خودشون به دو دسته تقسیم بندی میشن، اوتوایمیون ها هستن به صورت کلی و همینطور که میتونن به صورت اکتسابی و اکوارد باشن، و انواعی از آنمی های همولیتیک مادرزادی رو داریم که خب میتونه به علت اختلالی که در خود قشر RBC هست وجود داشته باشه، مثل بیماری اسپروسیتوز، مثل پیروپویکیلوسیتوز، میتونه هموگلوبینوپاتی ها باشن، مثل آنمی داستی شکل، کمبود آنزیم ها مثل G6PD دیفیشنسی، پیرووادکیناز، اینها همه میتونن سبب آنمی همولیتیک مادرزادی باشن. و خب در مورد علل خارج از گلبوله قرمز، خب یکی وجود همین آنتیبادی ها هست که حالا میتونه به علت بیماری های اوتوایمیون و یا انواع داروهایی ایجاد بشه. مورد دیگه ای که میتونه سبب اون بشه، میتونیم به اختلالاتی که در خود تحال هست یا اینکه مواردی مثلا که بهش میکرانجیوپاتیک همولیتیک آنمیا میگیم، مواردی مثل DIC، TTP و همولیتیک اورمیک سیندروم، همه میتونن سبب شکسته شدن گلبول‌های قرمز بشن و باعث به وجود اومدن آنمی همولیتیک در فرد بشن.
بله خانم دکتر ملک، یه خورده بیایم عقب‌تر قبل از بحث های آزمایشگاهی که شما برای ما فرمودین. خب خیلی از شنوندگان ما از همکاران پزشکی عمومی یا افرادی هستن که در مناطق کم برخوردار در واقع بیماران رو میبینن. این افراد چه علائمی رو باید بهش توجه بکنن برای بحث های کم خونی تا بعد اونها رو ارجاع بدن به بخش های تخصصی تر یا ازشون آزمایش های بیشتری بخوان؟
من اول از همه یک نکته ای رو عرض بکنم، چیزی که همیشه به دانشجوها هم میگم، اگر یک تفسیر CBC درست ما داشته باشیم، همونی که ابتدای امر هم عرض کردم خدمتتون، که واقعا بدونیم تعریف آنمی چی هست و میزان اندازه گلبول های قرمز برای هر فرد بنا به اون سنی که هست در چه رنجی قرار داره، بسیار کمک کننده خواهد بود که اصلا از ارجای بیماران به متخصص و فوق تخصص و این موارد اصلا جلوگیری بشه و خود فرد در هر جایی که هست با یک آزمایش ساده CBC میتونه بیمارانش رو معالجه کنه و هیچ لزومی برای ارجاع در بسیاری از موارد، همه موارد رو عرض نمی کنم. ببینید، من اگر بخوام به صورت یک الگوریتم تشخیصی خدمتتون عرض کنم، خب اگر یک بیماری با علائمی مثل بیحالی، وجود پیلور و رنگ پریدگی و همینطور اگر کودک هست، شما به خطوط کف دستی بیمار توجه میکنید، اگر سوفت قلبی برای بیمار شنیده میشه در ماینه، کبد و تحال بزرگی داره، اینها همه علائمی هست که میتونه به نوعی نشون دهنده کمخونی البته همراه با سایر موارد باشه. ولی به صورت کلی یک رنگ پریدگی، بیحالی، کم‌اشتهایی، اختلال در تمرکز و علائمی از این قبیل، اینکه با کوچکترین فعالیتی فرد خسته میشه و تنفسش دچار اختلال میشه و به نوعی میشه بگیم که نفس کم میاره، در این جور مواقع ما باید حتما یک CBC از فرد چک بکنیم تا این دیگه در هر جایی که باشیم. من خودم شخصا در مهران تبابت کردم و واقعا میدونم این در هر نقطه ای از ایران که شما باشین میتونین با این آزمایش ساده بیمارتون رو تشخیص اولیه رو براش بدین و خیلی از اقدامات رو براش انجام بدین و همه جای ایران CBC در دسترس هست. تفسیر درست CBC اولین کاریه که شما باید برای بیمارتون انجام بدین، که اگر لازم هست من در مورد این توضیحات بیشتر.
بله حتما خانم دکتر.
ببینید، اگر میزان MCV یا همون مین کورپوس کولار والیوم یا میزان حجم RBC اگر که کمتر از حدی باشه که برای سنین مختلف متفاوته، مخصوصا برای کودکان بسیار متفاوت هست که در همه کتاب ها هم رنجش موجود هست، اگر بخواید من توضیح میدم زمان باشه، اگر نه هم که حالا فقط در همین حد اشاره میکنم که MCV پایین همین تقسیم بندی کمبود فقر آهن رو براش داریم، سندروم های تالاسمی رو داریم. حالا چیکار ما میکنیم وقتی میبینیم که یک فردی MCV پایینی داره و میزان آنمی براش مشخص شده؟ اولین کاری که برای فرد میکنیم یک ترایال با آهنه، آهن خوراکی به فرد میدیم و مدت یک ماه فرد رو فالو میکنیم، دوباره ازش آزمایش میگیریم، توقع داریم اگر آنمی فقر آهن برای فرد در نظر گرفته شده باشه توی این یک ماه 1 گرم پر دسیلیت هموگلوبین فرد افزایش پیدا کرده باشه زمانی که MCV پایین هست. پس با MCV پایین اولین کاری که میکنیم ترایال و آزمایش، یعنی به فرد آهن تجویز میکنیم با دوز درمانی، یعنی یه چیزی حدود 3 میلی گرم پر کیجی از آهن المانته و برای اینکه جلوگیری بشه از سایر مشکلات از قبیل کانستیپیشن و یبوست، آهن رو شب برای فرد تجویز میکنیم، استفاده میکنیم از آهن و یک ماه بیمار رو پیگیری میکنیم، بعد از اون از کردم سی بی سی میخوایم. اگر سندرم تالاسمی باشه، خب ما خیلی توقع نداریم میزان هموگلوبین بالا بیاد، ولی یه چیزی که از همه این نکات مهمتره اینه که زمانی که هموگلوبین بالا نمیاد، علت اصلی عدم مصرف صحیح دارو هست متاسفانه، مشکلی که ما با اون داریم دست و پنجه نرم میکنیم. اگر کودک باشه، والدین اترنس ندارن به برنامه درمانی، در مورد خود فرد هم همینطور. اگر بعد از 6 هفته تا یک ماه ما افزایش هموگلوبین رو نبینیم، مهمترین دلیل نشون دهنده اینه که فرد درست آهن رو مصرف نکرده. اما اگر واقعا آهن رو درست مصرف کرده باشه و مطمئن باشیم از این مسئله و کماکان آنمی برای بیمار موجود باشه، ما باید به تشخیص های دیگه فکر کنیم. تشخیص هایی از قبیل اینکه ممکنه فرد اختلال در جذب آهن داره یا از یک نقطه ای از بدن دفع داره، مثلا از روده دفع داره، یعنی مثلا یک بیماری روده‌ای مثلا آی بی دی براش مطرحه، یا فرد هماتوری داره، یا یک اختلالی در فرد وجود داره که باعث دفع خون در وی میشه. بنابراین اون موقع است که ما میتونیم حالا فرد رو برای بررسی های بیشتر ارجاع کنیم. اگر این که مطمئن باشیم به صورت کافی آهن رو استفاده کرده و جواب نگرفتیم. خب حالا این یک مورد هست. در مورد آنمی هایی که با MCV بالا مراجعه میکنن، اولین کاری که ما باید انجام بدیم اندازه‌گیری ریتیکولوسیت هست که اون هم در کلیه آزمایشگاه در حال حاضر مقدور هست. که اگر ریتیکولوسیت بالایی داشتیم، خب نشون دهنده اینه که فرد لیز داره، که حالا بعد کارهای دیگر انجام میدیم. حالا اگر این که ریتیک فرد پایین باشه که نشون دهنده کارکرد کم مغز و استخوان هست، شما باید به رده های دیگه سی بی سی توجه بفرمایید. اگر شما مثلا پلاکتتون هم در کنار میزان آنمی که برای بیمارتون متصور هست پایین‌تر از رنج نرمال باشه، اون موقع حتما باید بیمارتون رو ارجاع کنید. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه یک بدخیمی براش مطرح باشه یا مسئله از این قبیل.
بله.
خب اگر توضیحات بیشتری میخوایم من در خدمتون هستم.
اینطوری که فرمودید، با توجه به بحثی که مطرح شد، اولین اقدام پس باید یک سی بی سی از بیمار بگیریم بعد از اینکه شک کردیم به کم خونی، درسته؟
کاملا درسته، بله.
خب سی بی سی رو که گرفتیم، تشخیص رو یکی از این دستبندی های کمخونی گذاشتیم، حالا میخوایم از شما بپرسیم که اولین اقدام درمانیمون با توجه به این دستبندی، حالا دستبندی های اصلی رو اگر برای ما بفرمایید ممنون میشم، اولین اقدام درمانیمون چی میشه؟
عرض کردم اگر میکروسیتیک باشه که همون آهن اولین کاری هست که ما انجام میدیم. اگر نورموسیتیک باشه که بیشتر به دنبال این میگردیم که آیا فرد از بیماری دیگه ای رنج میبره، که خیلی از مواقع این دسته از آنمیا رو ما باید ارجاع بدیم حالا به یک متخصص داخلی، یا حالا برفرض برای بیمار مسائل کلیوی، کبدی، اینجور مسائل مطرح نباشه، به یه نکته باید خیلی دقت کنیم. عفونت ها خیلی از مواقع سبب بروز کمخونی در فرد میشن. خب شرایط فرد رو باید در نظر بگیریم. از این نظر اگر هم از دسته ای باشن که ماکروسیتیکن، یعنی اندازه RBC ها بزرگ هست، خب اختلالاتی مثل کمبود ویتامین B12 و فولیک اسید رو برای فرد باید در نظر بگیریم. همونطور که عرض کردم، حتما باید ریتیکولوسیت برای فرد چک بکنیم. اگر ریتیکولوسیت فرد بالا باشه، باید بعد از اون تست های دیگر رو برای بیمار انجام بدیم و دنبال دلایل آنمی هموریتیک بگردیم. حالا چه میتونه آنمی هموریتیک اوتوایمیون باشه یا عواملی که مربوط به خود گوشه قرمز هست. عرض کردم این علائم سه دسته میشن، یا به علت کمبود آنزیم های آنمی به وجود میاد، یا کمبود یا اختلال در هموگلوبین، مثلا هموگلوبینوپاتی های مثل آنمی داستیشل، یا اختلال در قشای RBC مثلا مثل اسپروسیتوز. پس اینا همه میشه اختلالات مادرزادی.
بله.
که برای اینها هم شاید لازم باشه فرد رو ارجاع کنیم. اما اگر شما ریتیکولوسیت پایین داشتین و اختلال دیگری غیر از آنمی در سیلیسیتون موجود نبود، یکی از مواردی که حتما میتونه براتون مطرح باشه کمخونی های ناشی از اسید فولیک و ویتامین B12 که ما میتونیم باز برای امتحان اینها رو تجویز بکنیم و بیمار رو فالو کنیم ببینیم چجوری جواب به درمان میده. البته توصیه میکنم کمبودهای اسید فولیک و B12 همونی که فرد بتونه تشخیص بده و کارهای اولیه رو انجام بده ارجاعش بده به یک حالا هماتولوژیست، میتونه کمک بیشتری به بیمار بکنه، یا حالا متخصص اطفال یا متخصص داخلی. این هم در مورد این، یعنی مهمترین کارها در مورد آنمی فقر آهن و آنمی های میکروسیستیک تجویز آهن با دوز درمانی، فالوآپ بیمار یک ماه بعد. اکثر مواقع اگر درست مریض داروش رو استفاده کرده باشه حتما جواب میگیریم، هموگلوبین افزایش پیدا میکنه. یه نکته خیلی جالبی رو که خدمتتون عرض بکنم، ببینید در کودکانی که آهن رو درست مصرف نکردن بی اشتها، بد اخلاق و خیلی تحریک پذیرن. شما اگر آهن رو با دوز درمانی براشون تجویز بکنیم با دوز 3 تا 6 میلی گرم پر کی جی، که این قطره های آهنی که در خانه بهداشت میدن هر یک قطره معادل 1 میلی گرم پر کی جی هست، مثلا 30 قطره برای یک بچه 10 کیلویی تجویز بفرمایید، 2-3 روز بعد از خوردن این قطره آهن اصلا تغییرات دراماتیکی در فرد میبینید. اشتهاش بهتر میشه، بیقراری بچه کم میشه، حال عمومی بچه بهتر میشه. این اولین نشانه این هست که درمان شما به درستی انجام شده و باید همین رو ادامه بدید. و انقدر این تغییر میتونه دراماتیک و اثرگذار باشه که اصلا خود خانواده به وجد میان و دارو رو سعی میکنن بهتر مصرف کنن. شما این توضیحات رو باید به بیماران بدین که همچین تغییراتی داره، اونها تشویق میشن، چون هیچ چیزی برای مادرها به اندازه کم اشتها بودن بچه هاشون رنجاور نیست. اگر این توضیح بدین که چقدر این آهن علاوه بر این که در ساخته شدن گوشه‌های قرمز اثر داره، در هوششون، در استعدادشون، در تمرکز فکرشون در آینده چقدر مؤثر خواهد بود، مطمئناً خانواده‌ها همکاری بیشتری خواهند داشت. توضیح دادن امریه که متاسفانه به علت خیلی از مسائل داره کمرنگ میشه. توضیح دادن به بیمار میتونه خیلی از مواقع راهگشا باشه. وقتی ببینه بعد از 3 روز مصرف آهن اینقدر حال بچه یا حالا حتی خود فرد بزرگسال بهتر شده، کاملا به برنامه درمانی اترنس پیدا میکنه و شما جواب خواهید گرفت.
بله، گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت. خانم دکتر، قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم به سمت بحث‌های درمانی بیماران کمخونی، یک قسمتی رو شاید جا انداختیم که توضیحات مختصری البته شما فرمودین در مورد علل ایجاد کمخونی. میخوام که این قسمت رو برای ما کامل بفرمایید، مخصوصا جایگاه وراثت هم توی بیماری های کمخونی رو برای ما ذکر کنید.
خواهش میکنم. ببینید در مورد وراثت، خب یک چیزی که همیشه خیلی برای خانواده ها پررنگ هست موضوع تالاسمی هست، که برای بچه هایی که تشخیص تالاسمی مطرح میشه متاسفانه بسیار از مواقع اینها رو با نگرانی ارجاع میکنن، در حالی که اگر ما بازم عرض میکنم یک تفسیر درستی از CBC داشته باشیم اصلا این بیماران نیاز به ارجاع ندارن. صفت های تالاسمی که همونطور که فرمودین موروثی هستن، یک صفت هن. یعنی یک تالاسمی مینور، حالا چه نوع آلفا چه نوع بتا، اصلا کار خاصی لازم نیست انجام بده، یک صفته، مثل رنگ مو، مثل رنگ چشم. توی نفر چشم قهوه‌ای داره، یه نفر چشم سبز داره، ولی اینو هیچ کدوم دلیل خاصی نیست. این فرد یک فرد کاملا عادی هست و نحوه تشخیص تالاسمی مینور هم در اکثر مواقع باز با همون سی وی سی کاملا، حتی احتیاجی به هموگلوبین الکتروفورز هم نداره. شما توقع دارین که میزان یک قانون به قول معروف قانون 3 داریم در تفسیر سی بی سی، شما هر چه میزان آر بی سی کانتتون باشه، خیلی ساده اینو عرض کنم که در هر جایی هم میشه این کار انجام داد با یه سی بی سی ساده، شما اگر 4 میلیون میزان آر بی سی تون باشه 4 رو در نظر میگیرید، ضرب در 3 میکنید، هموگلوبینتون باید 12 باشه. حالا اگر شما مثلا 5 میلیون آر بی سی دارین، توقع دارین هموگلوبین 15 داشته باشین، می‌بینیم به جای هموگلوبین 15 هموگلوبین 12 دارین، ام سی وی پایین دارین. این دیسکریپنسی که بین این دوتا وجود داره نشون دهنده تالاسمی مینوره. هیچ کار خاصی هم لازم نداره. فقط بعضی از مواقع تالاسمی مینور توأم با فقر آهنه که شما باید فقر آهن فرد رو درمان کنین. یک ماسترایال با آهن بهش می‌دین. بعد از اون میان یک، حالا اگر خیلی بخواید با دقت پیش برید، یک هموگلوبین اریتروفورز از بیمار چک میکنین و در اونجا وقتی حالا ای توی بیمار بالا باشه یا افش مقدار بالا باشه یا در مواقع آلفا تالاسمی که اصلا الکتروفورز هموگلوبین نرمال هم هست، همین نشون دهنده یه تشخیص شما هست. هیچ کار خاصی هم لازم نیست انجام بده، فقط توصیه که به فرد میکنیم اینه که با شخص تالاسمی مینور مثل خودش ازدواج نکنه، یعنی اگه بتا هست با بتای شبیه به خودش ازدواج نکنه، تنها توصیه همینه. و اونجا یه نکته فقط باید در نظر بگیریم، یکی از افراد پدر یا مادر مبتلا به تالاسمی مینورن، همونجا البته خب قبل از ازدواج این بررسی ها تا اطفال 72 به بعد اجباری هست و صورت میگیره، ولی بسیار از مواقع بعضی از اطفا و یا اعوام هستن که خب حالا بالاخره این کارا رو انجام نمیدن در ازدواجشون. شما حتما باید بگین که پدر مادر سی‌وی‌سی بدن، ببینیم مبادا دوتایشون با هم مینور هستن و این بچهشون اتفاقی مینور در اومده، چون اگر مینور باشن هر دو فرد در پدر و مادر احتمال اینکه تالاسمی ماژور از اونها به وجود میاد هست. پس به این توجه میکنیم، این خیلی مهمه، سی بی سی پدر و مادر رو حتما میخوایم. ممکنه بهتون بگن که نه ما هیچ مسئله نداریم، ولی دیدن یک سی بی سی اصلا مسئله به خصوصی نیست، همونجا یه بررسی خوشه‌ای انجام میدیم. بقیه سیبلینگ ها، خواهر برادر ها هم بررسی میشن که اگر مورد مینور هست شناسایی بشه و بهشون اطلاع رسانی میکنیم، ولی جایی هیچ گونه نگرانی نداره. پس این در مورد تالاسمی مینور که در مورد وراثت هست. حالا آنمی داسیشک هم به این صورت هست که اونها خب به هر حال الگوی خاص خودش رو داره و وقتی شناخته میشه یک سری بررسی ها لازم داره و بیمار یک مراقبت های خاصی رو لازم داره که حالا اگر لازم بود بهش خواهیم پرداخت. در غیر این صورت تالاسمی مسئله اصلی ماست، به خصوص این تالاسمی مینور که همیشه افراد هم ازش میترسن، اصلا جای ترس نداره، اصلا جای ارجاع نداره. شما در هر شهرستان کم برخورداری هم که باشین میتونین به راحتی اینها رو منیج کنین و کار خاصی اصلا لازم ندارن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر.
خواهش میکنم. فقط یه نکته رو عرض بکنم، قبلا به اینها به صورت دائم اسید فولیک میدادن، همچین چیزی در علم جدید رد شده، لزومی به این کار نیست. فوقش اینه که شما یک ماه در سال به بیمار تالاسمی مینور اسید فولیک میدین، لزومی به مراجعات مکرر نداره، فرد یک فرد کاملا نرمال هست.
بله
در خدمتتون
هستم. خانم دکتر خیلی سپاسگزارم. قطعا بحث کمخونی بحث مفصلی است که باید وقت‌های بیشتری به اون اختصاص پیدا کنه، اما از این که شما همراه ما بودید و به طور خلاصه در مورد کمخونی برای ما توضیح فرمودین سپاسگزارم ازت.
خواهش میکنم. من سعی کنم تو مدتی که هست نکات خیلی مهم خدمتتون عرض کنم که برای همه همکاران قابل استفاده بشه.
خیلی سپاسگزارم. شب خوبی داشتین خانم دکتر. خدا نگهدار. متشکرم.
خدا نگهدارتون.
اما همراهان برنامه سپر دانش، در ادامه گفتگو با سرکاخم دکتر ملک قسمتی کنکاش آماده پخش هست که با هم بشنویم.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام، من دکتر حجت درخشانفر هستم، متخصص طب اورژانس و فوق تخصص اورژانس کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مبحثی که به صورت کوتاه براتون میگم در مورد ضعف و بیالی تو بیماران هستش که با آنمی یا کمخونی مراجعه میکنن. واقعیتش آنمی یا کمخونی طیف‌های مختلف داره. معمولا از سن خیلی پایین ممکنه شروع بشه که این کمخونی ممکنه به علت فقر آهن باشه، ممکنه به علت کمبود اسید فولیک باشه و ممکنه به علت تالاسمی باشه. معمولا تو همه اینا ضعف و بیالی شایع است، چون خون رسانی به بافت‌های مختلف با گلبول‌های قرمز خونمون هستش. بنابراین توی مریضای آنمی ما دچار ممکنه کمبود اکسیژن، ضعف و بیحالی بشیم. واقعا بر حسب نوع کمخونی برخورد ممکنه فرق بکنه. اگه فردی دچار آنمی فقر آهن یا کمبود آهن هستش، معمولا با خوردن آهن به مدت طولانی این ضعف و بیحالی جبران میشه. تو کسایی که مثلا تالاسمی دارن خوردن اسید فولیک به اینا کمک میکنه. تو سن خیلی بالاتر هم ممکنه مریض به علت مشکلات دیگه مثلا خونریزی یا دستگاه گوارش دچار کمخونی بشه که واقعا درمانش درمان خود اون بیماری زمینی هستش، اگه به علت خونریزی گوارشی هستش درمان خود خونریزی گوارشی، یا زخم معده هستش که درمان اونا باعث میشه که ضعف و بیحالی تا حدی تو این مریض جبران بشه. بنابراین به صورت اوورال و به صورت کلی نمیشه یک نسخه واحد برای همه پیچید، ولی علت زمینی اون کمخونی میتونه کمک بکنه به رفع ضعف و بیحالی. یه نکته هم این که تو بچه ها هم ممکنه اصلا کمخونی با درد بدن دست و پا ظاهر بشه که اینها فقط رفعشون درمان خود اون کمخونی هستش، که مثلا اگه کمخونی کمبود آهن باشه شما با دادن آهن و ساپلیمنت اینچنینی میتونید به اون ضعف و بیحالی فائق بشید. امیدوارم که استفاده کرده باشید.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت، همراه ما هستید با برنامه سپهر دانش. یک بار دیگه کیس امشب رو که سرخار خانم دکتر اشرف مظاهری برای ما طرح کردن با هم مرور کنیم. کدام یک از بخش از پسماندهای تولید شده در مراکز بهداشتی درمانی جزء پسماندهای خطرناک محسوب میشه؟ گزینه اول پسماندهای عفونی، گزینه دوم پسماندهای دارویی، گزینه سوم پسماندهای آسیب شناختی و گزینه چهارم همه موارد. همچنان همراه ما باشید با سامانه پیامکی 30102. اما در این قسمت از برنامه سپهر دانش میخوایم یک نکته آموزشی رو با هم بشنویم.
سلام از اون خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش، امیدوارم که خسته نباشید و روزهای خوبی رو گذرانده باشید. من دکتر فریبا شیروانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص عفونی اطفال. بحثی که امروز میخوام بکنم در مورد کیسی هستش که مراجعه کرده بود به مرکز ما. این بچه‌ای بود که به دنبال تصادف دچار عارضه شدید مغزی شده بود، بچه 8 ساله‌ای بود که این دبلیتیتد شده و توی خونه نگهداری میشه، براش پک گذاشته شده و هوشیاری خیلی خوبی نداره و خیلی کم فقط میتونه با مادرش ارتباط برقرار کنه و اصلا صحبت هم نمیکنه. این بچه داروهای ضد تشنج میگرفته از حدود 3-4 روز گذشته، علاوه بر که یکی دو ماه بوده که داشته دارو رو میگرفته، دچار زایات جلدی میشه که این زایات جلدی به صورت ماکولو پاپولار منتشر بوده همراه با درگیری در ناحیه مخاط دهان. با توجه به اینکه الان سرخک شایع شده بود، نگرانی در مورد اینکه بیماری سرخک باشه بود. درگیری داخل دهانی سرخک، بخوام بگیم پاتوگونومونیکش هست، همون کمپلیکسپاته که خب توی دهان این بچه زخم خیلی زیاد بود و از طرف دیگه بچه اصلا اجازه نمیداد که معاینش بکنیم، ولی به هر حال با توجه به زخمایی که باعث کنده شدن مخاط شده بود و روی لب هم انتشار پیدا کرده بود، اینکه کمپلیکسپات باشه خب احتمالش خیلی کم بود، بخاطر اینکه کمپلیکسپات زایاتی هستن که به صورت دانه‌های سفید یا قرمز به موازات دندون آسیایی فوقانی قرار میگیرن و اینها وقتی که زایات جلی ظاهر میشه از بین میرن، ولی این بچه درگیری فعال زایات به صورت زایات دهانی داشت. همچنین زایات به رنگ برنج بود، خارش خیلی زیادی داشت، در بعضی از جاها پوست ریزی هم داشت. با توجه به اینکه این بچه در حال دریافت داروهای ضد تشنج بود، فکر اینکه عارضه دارویی براش اتفاق افتاده باشه مطرح شد. داروهایی که داشت میگرفت فنیتوئین و لوبل بود. از داروهایی که باعث درگیری پوستی میشن هر دو این دو دارو هست، ولی از داروهایی که میتونن سندروم استیون جانسون ایجاد بکنن فنیتوئین بیشتر است. فنیتوئین عوامل بسیار متعددی رو ایجاد میکنه که یکی از اونها سندروم استیون جانسون هست. خب این سندروم که به صورت درگیری پوستی ایجاد میشه و یک نوع ماینور توکسیک هپاتونکروزیس هست، کمتر 10% بدن رو میگیره و بین 10-30% اوورلپ توکسیک هپاتونکروزیس و استیون جانسون هستش، ولی این بچه تمام سطح پوستش درگیر شد و البته کنده شدن پوست رو نداشت. بنابراین احتمالی که استیون جانسون و یا در واقع استیون جانسون و یا تن مطرح باشه و کمتر مطرح بود، ولی به هر حال درگیری پوستی به دنبال مصرف دارو به شدت مطرح بود، برای همین داروش تغییر پیدا کرد. و بیمار تحت درمان آنتی هیستامین قرار گرفت و با شروع درمان آنتی هیستامین وضعیت بیمار خیلی بهتر شد، حال از تغذیه بیمار درمان شد و وضعیت بهتری پیدا کرد.